بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب عرض ما به اینجا رسید، گفتیم که در قرن 21 قطعا همه ما در یک موقعیت های قرار میگیریم، در یک فرصت های قرار میگیریم که اگر نتونیم از این موقعیت ها خدای نکرده درست مراقبت کنیم، این موقعیت ها تبدیل به یه سری تهدیدات میشه، تبدیل به یه سری خطرات و آفات بسیار بسیار جدی میشه. دیشب دو مورد از اون فرصت‌های ناب گفتیم، یکی فرصت سحر، یکی فرصت انس با قرآن، به خصوص سوره مبارکه توحید بود. این مطالب ما دیشب به اینجا رسید، گفتیم که این فرصت‌های ناب، در کمین این فرصت‌ها یک ویروس و یک تهدیدی است به نام سپری کردن اوقات به لغو، و گفتیم یکی از اسبابش هم همین سریال‌های تلویزیونیه. تا بحث ما به اینجا ختم شد، داستان یک جوونی رو خدمتتون عرض میکردم که ایشون اعتیاد به شبکه‌های تلویزیونی داشت. میگفت من وقتی که از مدرسه میام تا 11-12 شب چشمم از تلویزیون بر نمیدارم. بعد دیشب عرض کردیم که این جوون نشست با خودش یه 2-4 اساسی کرد، گفت حیف عمر من، حیف وقت من که دارم تو یک فضای دروغی، تو یک فضای مجازی دارم زندگی میکنم. تصمیم گرفت که ترک اعتیاد به سریال‌های تلویزیونی رو شروع بکنه، و عرض کردیم بیشب، گفتیم تلویزیون رو گذاشت کنار، از موقعی که از مدرسه می اومد مشغول ورزش شد، تمیز کردن اتاقش شد، عرض می شود که آب دادن باغچه منزلش و مسائل متفرقی دیگه. 33 روز گذشت، دیشب تا اینجا رسیدیم، گفتیم 33 روز گذشت. بعد 33 روز این جوان یک نامه ای نوشت، گفت آقا بعد از 33 روز که من شروع کردم کنار گذاشتن اعتیاد به تلویزیون، 3 اتفاق مهم تو زندگی من افتاد. اتفاق اول، از امشب از اینجا میخوام شروع کنیم، 1، میگفت حس آرامش تو زندگی من بیشتر شد. حس آرامش چه ربطی داره آقا؟ خودش نوشته بود تو نامش، نوشته بود که فلانی، تلویزیون مثل یک شکر که یک ماده غذایی گول زننده است. میدونید شکر، دکترها میگن سم سفید، سم سفید، ظاهرش خوشمزه است، شیرین، ولی بسیار مضره. گفت تلویزیون مثل شکر که یک ماده غذایی گول زننده است، تلویزیون هم یک نمایشگر فریبکاره، نمایشگر فریبکاره. من از موقعی که اعتیاد به سریال های تلویزیون پیدا کردم، احساس کردم ذهنم داره ملتهب میشه، خود به خدا آروم آروم، یواش یواش دیدم آرامشم داره میره، آدمی شدم پر از استرس. اما 33 روزه گذاشتم کنار، واقعا میبینم یک حس آرامشی در وجود من داره پدیدار میشه و رشد و نمو داره هر روز، و به مراتب از این وضعیت هر روز که داره میگذره بیشتر راضیم. این اتفاق اول، حس آرامش. دوم، افزایش صبر. چون دیگه اعتیاد به تلویزیون نداشتم، خاطر این دیگه بیرون میرفتم برای خرید به عنوان مثال، دیگه عجله نمیکردم خودم رو به خونه برسونم، قبلنا عجله میکردم. اما از موقعی که ترک اعتیاد به تلویزیون کردم، الان با خیال راحت ورزش میرم، بازار میرم، دیگه نگاه به ساعت نمی کنم، دیگه به زمان توجهی نمی کنم که الان فلان فیلم شروع میشه، فلان برنامه شروع میشه، فلان کانال فلان سریال رو داره. یواش یواش احساس کردم اصلا صبرم زیاد شده، دیگه عجله مجله تو کارم نیست. و سومین اتفاقی که این عزیز میگه تو زندگیم افتاد، خود کنترل شدم. یعنی چی خود کنترل؟ دیگه دیرتر عصبانی و خشمگین میشم. اتفاقا میگفت من علاقه داشتم به سریال ها و برنامه هایی که خشونت آمیز بود، توش بزن بزن و قتل و غارت بود، علاقه داشتم. بعضی ها اصلا مدلشون اینجوریه دیگه. میگفت دقیقا از موقعی که شروع کردم به ترک اعتیاد به سریال های تلویزیون، دیرتر عصبانی میشم، چون این سریال ها به شدت روح منو تحت تأثیر قرار داده بود، از اون ور دنیا داشتن روح منو مدیریت میکردن، خودم حالیم نبود، خودم نمیفهمیدم. خب بریم یه پله جلوتر عزیزان. یکی دیگر از تهدیدها و خطرات جدی در قرن 21 که امشب میخوام روی این بیشتر صحبت کنیم، دقت بفرمایید، خطر دینداری اکراهیه. کی میدونی یعنی چی جایزه داره؟ خطر دینداری اکراهی. میگه دین به زوری دیگه، شما اصلا شما بچه هایی که نزدیک امتحاناتتون، یه نکته بهتون بگم، سر جلسه امتحان هر سوالی که جوابشو نمیدونستید همون سوال رو تو ذهنتون تجزیه و تحلیل بکنید، باور کنید 50% جواب تو خود سواله. 50% سوال کنید. اینم میگم دینداری اکراهی، همه دوستان درست گفتن، اما من دنبال یه کلمه ای هستم هم کسی اونو میگه. خب حالا دینداری اکراهی یعنی چی؟ آفرین. همه دوستان مطلبی گفتن درست. شما یه جایزه میگیری قشنگ، تقسیم میکنی، یه کتاب خورد میکنی، چیکار کنیم؟ بهترین جایزه، یه جایزه معنوی، همه که میشه مادی کتاب اینا باشه، یه جایزه معنوی. ایشالا هر کسی جواب داد به زودی زود عید فطر اسمش در بیاد، قدمش به صحن و سرای آقا امام حسین برسه، یه سلامات بفرستید براش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بارک الله. یکی از بزرگترین تهدیدها در قرن 21 برای به قول ما امروزی ها دیندارا، همون دینداری اکراهیه. یعنی رفقا دینی که توش علاقه نیست اکراه، دینی که توش نشاط نیست، طرف نماز میخونه از سر مجبوری، سر این که اگر نماز نخونه میبرنش وسط جهنم، سر این که تکلیفشه، سر این روزه میگیره که مردم بهش نگن روزه خور. یه دینداری اکراهی، یه دینداری همراه زجر، از این تشنگی گرسنگی هیچ لذتی نمیبره. یک دینداری پر از دستانداز، یک دینداری خدمت شما عرض میشود که با سختی، یک دینداری با کسالت. و باور کنید خیلی ها اصلا 50-60 سال عمر کردن این مدلی دینداری کردن، یعنی 60 سالشه داره میاد مسجد بی حاله، فقط میدونه اگه نماز نخونه پوستشو میکنن شب اول قبر. این یکی از خطرات بسیار بسیار مهم برای جامعه دینداراست. با اکراه روزه میگیره، اونم ترس از جهنمه. به خدا رفقا این مدل دینداری خیلی‌ها رو بدبخت کرده. من خیلی‌ها رو میشناسم اینجوری دینداری کردن با یه شبهه، چون دینداریش از روی اجبار بوده دیگه، بدون علاقه بوده، بدون ذوق، با یه شبهه یه مرتبه زیر منای تمام اعتقاداتش خالی شده، یه مرتبه مثلا کل عرض می شود که اعتقاداشو گذاشت کنار، رسما کافر شده. رسما آدمی که دینداریش دینداری اکراهی باشه فقط لازمه بکشیش کنار، یه حرفش بزنی، یه شبهه، گویا آخه بیکار گریه میکنی برای امام حسین علیه عزو بالله. آخه آدم عاقل بعد 1400 سال برای 14 نفری که 1400 سال بیش از دنیا رفتن میره مشکی میپوشه؟ چقدر گریه، چقدر روزه، محرم، سفر، نمیدونم ماه رجب، ربیع الاول، فاطمیه، شبای قدر، بابا بسته دیگه. آدمی که دینداریش از روی اکراه باشه تا این شبهه رو بشنوه میگه راست داره میگه. یه مرتبه این چی میگن زیربنای دلش خالی میشه و خدمت شما عرض میشود که جوابی هم نداره بره و احتمال اینم که کافر بشه زیاده. حالا من اول این شبهه رو جواب بدم تو پرانتز. اون کسی که این شبهه رو مطرح میکنه میگه آقا شما بعد 1400 سال دارید گریه میکنین، شما وقت اگه کسی به شما همچین حرفی زن روک بهش بگو تو واقعا فکر میکنی بنده، خودتو بگو بنده و همه این بچه‌هایی که بلند میشن هر هفته دوشنبه و هیئت میان یا سی شب ماه مبارک رمضان هر شب میان روزه و مناجات، تو واقعا فکر میکنی اینا دنبال افسردگی ان؟ دنبال قصه و حزن و غم و اندوه ان؟ فکر کنی اینا مثلا تشنه ای هستن که افسرده بشن؟ بنده خدا حلوای تنتنانی بگو تا نخوری ندانی. تو نمیفهمی که این گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام و گریه بر ائمه اطهار، این گریه است ولی توامه با نشاطه، توامه با یه لذته که اینو فقط اون بچه یتیم تیر متوجه میشن که چه حالی با آدم دست میده، داره اصلا داره حال میکنه، اشک بر ابا عبدالله میریزه. درسته ما بر خود امام حسین میایم هیئت، ما نیتمون فقط امام حسینه، اما بخوای نخوای کنار این گریه برای امام حسین یه لذتی داره، یه نشاطی داره. خود شما بچهای هیئت چند بار شده تو زندگیتون با یه دل پر اومدید هیئت، دلتون سنگی، داغون، ناراحت از اوضاع روزگار، گرفتاری، مشکلات، اومدی تو هیئت یه شب مناجات، اش ریختی، رفتی بیرون، اصلا احساس می‌کنی خالی شدی؟ من می‌بینم هیئت که تمام میشه مداح میگه بن نبی واله، اصلا بچه‌ها انگار چی میگن نیرو گرفتن، انرژی گرفتن، عرض می شود که قدرت گرفتن، همش می خوام بخندن شوخی کنن. بابا تو تا یوروپی شاشی خودتو می زدی تو روزه. میگه دست خودم نیست، شما نمی دونی این عشق برای امام حسین چه نشاطی برای من میاره، چه ذوقی برای من میاره. حالا یه آدم نفهمی پیدا میشه میگه از لحاظ روانشناسی گریه باعث دلگرفتگیه، از این حرفایی که میزنن. آخه عزیزم فدات شم، نفهم بفهم، آخه گریه داریم تا گریه. من انواع گریه رو براتون یادداشت کردم، سریع بخونم. گریه داریم تا گریه، یه گریه داریم بهش میگن گریه یه درد، دست دادم لای در میمونه یا آخ گریه میکنه، مثلا تصادف میکنه خدای نکره پاش میشکنه گریه میکنه، این گریه درده. دو، یه گریه داریم گریه محبت، نه 3 ماه بچه‌شو ندید رفته خدمت، بچه که برمیگرده از محبت گریه میکنه. 3، یه گریه داریم گریه ذوق، گریه ذوق، مثلا مادری که صاحب اولاد نمیشده، بعد چند سال پزشکا گفتن آقا آثار وضع حمل، از خوشحالی گریه میکنه، گریه ذوق دیگه. 4، یه گریه داریم گریه فراق، خدای نکره جوونش از دنیا میره بابای گریه میکنه، این گریه فراقه یا گریه مصیبت هم میگن. 5، یه گریه داریم گریه خوفه، بچه کارنامهشو گرفته میدونن به باباش نشون بده، این تکار رو ببینه باباش با کمربند سیاهش میکنه، از ترس هنوز باباشو نیده و گریه میکنه، خوفه. یا خیلی از اولیای خدا اصلا سحر بلند میشن از خوف خدا گریه میکنن. اصلا یه گریه داریم به ظاهر گریه است ولی گریه نیست، بهش میگن گریه تصنعی، مثل فرزندان یعقوب علکی اومدن گولی گولی اشک ریختن گفتن که یوسف گل خورده، فیلمشون بود. رفقا 6-7 نوع گریه داریم، اینا همش گریه است، ولی آیا از یک جنسه؟ از یک جنس نیست. موز شیرینه، سوهان هم شیرینه، قند هم شیرینه، شکلات هم شیرینه، کاکائو هم شیرینه. حالا یکی پیدا بشه بگه که خب اینا که همش شیرینه چه فرقی میکنه؟ عزیزم همش شیرینه ولی از یک جنس که نیست، زمین تا آسمون فرق میکنه. با خاصیت ترین گریه، با معنویت ترین گریه و بهترین گریه و با نشاط ترین گریه، گریه برای ائمه اطهار به خصوص آقا عبدالله الحسین علیه السلام، به خصوص برای امام حسین علیه السلام. تو پرانتز بهتون میگم تنها گریه ای هم که باعث میشه آدم احساس بدهکاری بکنه، خیلی جالب، بدهکاری به اهل بیت، گریه برای امام حسین. شما مثلا یکی رو میبینی 5 ساله داره نوکری میکنه برای امام حسین، 5 ساله بچه یتی تیر، صبح تا شب تو این هیئت تو این مجلس، محرما که میشه علم بلند میکنه، پرچم میزنه، فوق العاده زحمت میکشه. تا حالا همچین کسی شما دیدید؟ بیاد من به من معرفی کنیدم کیه. بعد 5 سال بگه خب بسته دیگه امام حسین، خب دیگه خیلی تحویلت گرفتم، 5 سال دارم خادمی میکنم. اصلا سال 6 که میشه طرف خوشو بده کار میدونه، میگه آقا 5 سال تو من 1 سال نوکری کردم، یه منت سر ما بذار، یه آقایی کن، یه اذنی بده، سال 6 من باز برات نوکری کنم. فقط مخصوص سید الشهدا است، این گریه برای امام حسینه. آقا یه لطفی کن اجازه بده ما امشب اشک داشته باشیم، تو اذن ندی من اشکم جاری نمیشه از چشمم، این مخصوص امام حسینه. حالا یه نفهمی پیدا میشه میگه گریه باعث افسردگی است. چه گریه ای؟ امام رضا علیه السلام فرمود که یبن شبیب هر موقع خواستی گریه کنی فبکر الحسین، برای امام حسین گریه کن. گریه بر هر درد بی درمان دواست، گریه بر امام حسین ها، نه اون گریه فراق و غم و وصال اون که عرض کردم. گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم پر اشک چشمه فیض خداست. حالا آدمی که رفقا دینداریش از روی ذوق نباشه، آتش نداشته باشه، علاقه قلبی نداشته باشه، 3 بلا سرش میاد که من با میم شروع میکنم. 3 میم، اول ممکنه متوقع بشه. متوقع یعنی چی؟ انتظارش بره بالا. حالا که یه 4 نماز و روزه و 4 هیئتون اومده، انتظار داره همه عالم آدم نوکرش بشن، انتظار داره. چرا؟ چون علاقش علاقه اکراهیه، متوقع شده. یه 2 نماز شب خونده آقا پسر، انتظار داره بره خواستگاری یه دختری که حالا زیباترین دختر دنیا، خوشگلترین دختر دنیا، پرجهیزیه‌ترین دختر دنیا باشه، یا دختر خانم. یه 2 نماز شب خونده، انتظار داره الان خواستگارش خوشگلترین، پولدارترین، با کلاسترین، مرفه‌ترین پسر دنیا باشه. سرشک تو نماز داری میخونی، عبادت داری میکنی، بخواد آخه بعضی دنبال معاملن با خدا، بعد بهش میگی که چی شد اینقدر متوقعی، چقدر انتظار داری؟ خواجه آقا دارم هیئت میام، نماز میخونم. جسارت نباشه، دینداری دینداری اکراهیه، از سر ذوق نیست، چون متوقع شدی. به خدا بچه‌ها یه جوونی میشناسم، بعض وقتایی از خودمونم میاد. امام حسین قسم سر به سجده میذاره بعضی نماز، بعضی وقتها که من دیدم یواشکی قاچاقی سر به سجده میذاره یه حرفایی با خدا میزنه، به امام حسین قسم میگه خدایا این چه نمازی بود من خوندم شرمندم. اصلا یه جوری حرف میزنه صد تا مناجاته، میگه خدایا نکنه نماز منو با نماز امام زمان مقایسه کنی، نماز من در مقابل نماز اولیای خودت فاجعه است، نماز من در مقابل نماز بزرگانت مقربین درگاهت اصلا فسقه، وجوره، گناهه، هیچی نیست، افتضاحه، نکنه نما اونو مقایسه کنی. حالا شاید یکی الان تو دلش بگه که حاج آقا پس اینجور که شما حرف زدید دیگه ما کلا ناامید شدیم با این نمازهای دست و پا شکسته که میخونیم. نه عزیزم ناامید نشو، همین نماز دست و پا شکسته تو اول وقت بخون، چون امام زمان اول وقت میخونه، به حرمت نماز اول وقت امام زمان این نمازه ما رو قبول میکنم میبرم بالا. اصلا تو همین درب داغون نماز تو بخون. دیشب من تو یاد گفتم آقا اونی هم که قرآن خوندن بلد نیست همینجور قرآن رو برداره غلط غلوط بخونه، یه فرشته نشسته بغل آدم تصحیح میکنه میفرسته بالا. یه بنده خدای امروز به من زنگ زد گفت من باورم نمیشه این حرف، مگه میشه؟ گفتم بله، قرآن خوندن جز واجبات نیست، مثل نماز نیست که به حد من درست بخونی، قرآن خوندنه، لنگان لنگان بخون بره بالا، ولی بخون همین نماز دست و پا شکسته رو بخون، ببین همین که داری با یه بزرگی حرف میزنی خودش کلی کلاسه. الان ابو علی سینا زنده بشه بیاد اینجا هیچ حرف با ما نزنه، هیچ مشکل علمی ما رو حل نکنه، ولی همه میخوان باشی عکس بندازیم، همین خودش کلاس دیگه. از شما میپرسم بگن آقا یکی رو انتخاب کن، شما محافظ مرجع تقلید میخوای بشی، محافظ مثلا آیت الله سیستانی، مثلا آیت الله وحید خراسانی، یا اینکه بری محافظ سرویس بهداشتی های مثلا مسجد محلتون بشی. خل باشه بگه بخوام برم، یعنی کسی گفت سرویس بهداشتی خب حتما بیاد من تست آی کیو ازش بگیرم، یه مشکل یه جایی هست. اصلا همین که حالا آقا مرجع تقلید و چه به ایشون اصلا باش حرف نمیزنه، میگه باشه، همین که محافظش هم کلاس داره، خدای این مرجع تقلید میگه وقتی اون حرف میزنی ولو در به داغون مستقیم داری اون حرف میزنی. یه روز به شما میگن آقا تیم مثلا فوتبال بچهای کوچه‌تون رو جمع کنید، دوست دارید با کدوم تیم بازی بکنید، تیم ملی جیبوتی یا تیم ملی آرژانتین؟ کدوم؟ در حالی که میتونی، میدونی اگه با جیبوتی بازی بکنید مثلا تو دقیقه اول 10 تا گل بهش میزنی، میدونی، ولی میدونی با آرژانتین بازی کنی دقیقه اول 20 تا گل میخوری، ولی با این وجود میگی اصلا بازی کردن و رو در رو شدن با تیم آرژانتین خودش کلاس داره، فقط یه تیم بازی با یه تیم ملی آرژانتین. حالا حساب کن کسی که میگه ما کجا و خدا کجا، این حرفا چیه؟ خودش کلاس داره حرف زدن با خدا. بگذاریم، هر چقدر اکراه و اجبار نباشه انتظار و توقع هم چی میشه؟ کم میشه. یه مثال بهت بزنم برای کسی که اولین دیندار تو این عالم بود، اولین دیندار، اما از خجالت عشق میریخ گولی گولی فریاد میزد از خجالت. کی؟ اولین دیندار تو این عالم آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بود، که وقتی اومدن به حضرت زهرا سلام علیها گفتن یا زهرا علی مرد، گفت چی دارید میگید؟ گفت به خدا خودمون دیدیم علی مرد. گفت کجا؟ گفت لای نخل سونا کنار چاه، همینجوری زجه میزد، ناله میزد، یه مرتبه مثل آدمی که مار اونو میگزه به خودش پیچید، زجه زد، فریاد زد، مثل چوب خوش شده افتاد رو زمین. زهرا مرضیه لبخند زد گفت نه، این حالت شرمندگی علی از خداست، حالت شرمندگیه. میخوام بگم علی جان تو اونجوری نماز میخونی، من چی بگم؟ من چی بگم؟ با ما یه نماز شب میخونیم جلو آینه وای میسیم این صورتمون سفید شده یا نه، به خدا. یا آقا یه شب نماز شب خون صبح بلند شد اینجوری میکنم، چرا اینجوری میکنی؟ گفت فرشته ها ولم نمیکنن. آدم وقتی انتظارش کم بشه معلومه که دینداریش هم درسته. میدونستید بعد روز عاشورا، دقت کنید، میدونستید روز عاشورا بعد از شهادت هر کدوم از اصحاب امام حسین چیزی را زیر لب میفرمود؟ یک جمله، حبیب هور خدمت شما عرض میشود که بریج زهیر هر کدوم از شهدای کربلا حتی علی اکبر روی زمین افتادن، امام حسین یک جمله زیر لب فرمود اللهم تقبل منا، خدا از ما قبول کن. خود امام حسین تو گودال افتاد از زینب فرمود اللهم تقبل منا، از ما ازش قبول کن. برادر من، خواهر من، اگر میبینی خدای نکرده کنار این مستحبات داری متوقع میشی، یه چهار تا نماز شب، یه روزه، یه نافله، نمیدونم ختم قرآن رو شروع کردی، اگر تو دلت احساس میکنی انتظارات داره از خدا میره بالا، خواهش میکنم ترمز کن روی مستحبات و واجبات رو که هیچ وقت انجام داد. نمیخواد مستحبات رو انجام. اگه میت با قرآن خوندن داره یه جوری میشی، قرآن رو بذار کنار، یا بذار کنار، یا اینکه در کنار همین مستحبات معرفت تو بر بالا. یه استاد پیدا کن بگو چه مرگم شده، چرا اینجوری شدم. سجده اثر داره که آدم بعد از سجده احساس کنه بدهکار خدا شده. بدهکار خدایا، من موقع نماز صبح که در خونه تو میام، همون موقع امام زمانم در خونه تو اومده، با همون نگاهی به من نگاه میکنی که با همون نگاه داری به امام زمان نگاه میکنی. چقدر تو خدای مهربونی. اینجوری که به خدا حرف بزنی همه وجودت یک کلمه میشه، اونم بدهکاری، دستم خالیه. پس اولی میم شد متوقع شدن. دومین اثری که دینداری اکراهی داره، دومین میم مرائی شدنه. مرائی یعنی ریاکار شدن. آدمی که دینداریش از روی اجبار باشه احتمال ریاکاریش هم زیاده. حاج آقا چه ربطی داره؟ ربطش به خاطر اینه، طرف میبینه ذوق نداره بره مسجد، ذوق نداره، نشاط نداره نماز شب بخونه، میگه چیکار کنم؟ دنبال یه دلیل‌های جنبی میگرده، انگیزه‌های متفرقه. انگیزه‌های متفرقه چیه؟ نگاه مردم، مرائی، ریا. دیگران میگن به چه مسجدی میره، به چه نماز شبی میخونه، به فلانی میبینی اصلا ذکر لبش نمیفته، حالا تو خونش یه دونه ذکر هم نمیگه، تو کوچه و خیابون الله مثلا الله مثلا الله مثلا، ای متقلب. تو خلوت اصلا یه دونه ذکر هم نمیگه، یه اردو که میره الله مثلا الله مثلا همینجوری لبش برکت بکنه. چرا؟ چون دینداریش کلن اکراهه، علاقه ای نیست توش، ذوقی نیست. اینا آثار عبادات بی نشاطه، نشاط و ملت بد برش بیارن. لذا بچه های هیئتی، خواهش میکنم، چه آقایون چه خانوما، تمنا میکنم برادر من، پسر من، پدر من، خواهر من، مادر من، دختر من، همه کوچیک و بزرگ، تمنا میکنم ازتون این حرفو هیچ موقع فراموش نکنید. تمرین کنید همیشه تو جمع اشک نریزید. هیئتو بیاید، اصلا هیئت همه با هم گریه کنن یه حال دیگه داره. یکی میبینید دلش واقعا میشکنه، به برکت اون دعای همه مستجاب میشه. اما تمرین کنیم یه وقتایی هم یه هیئتای دو نفره درست کنیم برای خودمون امام حسین. یه گوشه یه خلوتی جایی پیدا بکن، خودت با امام حسین رو به قبله بشین، رو به کعبه، دست و سینه بذار، هر چی بلدی بخون و گریه کن، روزه برای دلت بخون. میدونی فایده‌اش چیه؟ قلبمون دیگه دچار ریا نمیشه. تمرین کنیم همیشه تو جمعش نریزیم. حیف آدم به خدا یه کاری بکنه به خاطر چشم دیگران ببینن. میدونستید چشم وقتی تو خاک میره، آدم وقتی که از دنیا میره، تاریخ انقضاش هم وقته 3 هفته نهایتا، یعنی 3 هفته بعد جنازه نگاه کن پوکیده خالیه خالیه، این تو قبرشه. تو دنیا تاریخ انقضای چشم نهایتا 70 سال آخرش، اگه اون 50-60 سالگی دیگه چشمی ضعیف نشه، نهایتا 70-80 سال تموم میشه. حالا از شما سوال میپرسم، تاریخ انقضای چشم خدا چقدره؟ اصلا عدد نمیشه روش گذاشت. خیلی بده آدم این چشم با اون چشم عوض کنه، چشم باقی رو با چشم فانی بخواد عوض بکنه، دیگه انتخاب با خودمونه. سومیش هم میگم، عرض من تمام. سومین بلایی که سر آدم میاد به خاطر عبادت و دینداری اکراهی، دقت کنید، سومین میم متکبر شدنه. اول متوقع، دوم مرائی، سوم متکبر، غرور. وای به حال مؤمنی که غیر مؤمنا رو به چشم حقارت نگاه کنه. رفقا یادتون باشه همیشه از گناه بدتون میاد، ولی از گناهکار نه، از گناهش بدت بیاد بگو این عرق خوریش بده، نه از خودش، چون از عاقبت کسی خبر نداری. مواظب باشیم این عبادت ما رو به غرور نکشونه. یه بنده خدایی میگه حاج آقا ما تو فامیلمون یه خانومی از تهران میشینه، خیلی پول داره، یه مدرسه یه درمونگا ساخته، ولی حیف نه نماز میخونه نه حجاب درست حسابی داره. وقتی بهش میگم مثلا فلانی، بابا آخه این کار چیه اون کار چیه، درمونگا درست کردی، مدرسه درست کردی، حجاب، میگه برو بابا من دیگه مدرسه درست کردم، من دیگه درمونگا درست کردم، نماز دیگه بر چی بخونم. ای کاش اون مدرسه و اون درمونگا رو درست نمیکرد، ولی اینجوری مغرور نمیشد، اینجوری مغرور نمیشد. خیلی مغرور شدی، خیلی مغرور شدی که اینجوری حرف میزنی. اگه از من بپرسن که فلانی چرا شیطون که یه زمانی معلم فرشته ها بود، میدونید معلم فرشته ها بود، درس خداشناسی میداد، اینجوری بدبخت شد، به خاطر اینکه عبادتش از شوق لقاء الله نبود، شوق لقاء الله نبود، بت نفسش رو میپرستید، بدبخت نمیدونست. این مدلی بود که غرور اومد سراغش، شیشه خورده تو ذات شیطون بود. با این داستان عرضمو تموم کنم. میگن زمان حضرت موسی علیه السلام، یه روز حضرت موسی داشت میرفت کوه طور عبادت بکنه، بین راه شیطون رو دید. شیطون برگشت گفتش که میخوام بگم آدم مغرور ذات شیشه خورده داره. شیطون حضرت موسی گفت آی موسی کجا داری میری؟ گفت دارم میرم طور با خدا عبادت کنم. گفت یه زحمت میکشی؟ گفت بگو. گفت رفتی با خدا مناجات کردی؟ به خدا بگو شیطون حالا یه اشتباهی کرد، یه غلطی ما کردیم، میشه ما رو ببخشه؟ ما که شیطونی، ما مگه تو ارحم و رحیمی نیستی؟ خب شیطونم ببخش. حضرت موسی گفت باشه من به خدا میگم، ولی قول نمیدم خدا اوکی بده. آشان ما میگی. آقا رفت و عبادت کرد، قضیه رو به خدا گفت، خطاب اومد آقای موسی برو شیطون رو پیدا کن بگو خدا گفته تو رو میبخشم، بدتر از تو رو میبخشم، ولی به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه، برو بهش بگو خیلی هم ساده است، راحته، تو که به آدم نبی سجده نکردی، یه زحمت بکش برو به قبر حضرت آدم سجده کن، من میبخشم، دوباره بیا معلم ملائکه شو. بچه ها قبر حضرت آدم کجاست؟ نیروگاه. آفرین، اشرف الله و نجف، شلا قسمت همه اون بشه بریم نجف. اول قبر امیرالمومنین، حضرت آدم، حضرت نوح علیه السلام کنار هم، حضرت آدم ابوالبشر. حضرت موسی از کوه اومد پایین، شیطون هم پرید جلو. داداش موسی گفتی قضیه رو به خدا؟ گفت بله گفتم. گفت خدا چی گفت؟ گفت توبت رو قبول میکنم. این سمر پرید بالا، ای والله آدم دیگه. گفت بابا صبر کن، جب نگیردت، خدا شرط گذاشته. گفت چه شرطی؟ گفت شرطش اینه که یه زحمت بکشی، یه تو که پا بری نجف به قبر آدم سجده کنی. گفت چی؟ این آدم مغرور. گفت چی؟ برم به قبر آدم سجده کنم؟ اون که زندهش بود سجده نکردم، بیام به قبرش سجده کنم؟ عمرن خدا هر کاری میگفت انجام میدم غیر این، شرمنده. برو بابا. حضرت موسی گفت به هر حال ما کاری که گفتی رو انجام دادیم، ما رفتیم، خداحافظ، شما کار دارم. داش میرفت یو شیطون زد رو شونش. گفت موسی جون صبر کن داداش، کار دارم. گفت بله. گفت درسته من توبه نکردم، درسته که شرط خدا رو قبول نکردم، اما تو بر من یه زحمتی کشیدی، به هر حال رفتی گریه کردی، حرف منو به خدا زدی، من هم میخوام محبت تو رو جبران کنم. گفت چجوری میخوای جبران کنی؟ گفت میخوام یه نصیحت جانانه بهت بکنم. موسی اولش برخورد، گفت تو میخوای من نصیحت کنی؟ شیطون فلان فلان شده. جبرئیل نازل شد زد رو شونه موسی، گفت داداش قاطی نکن، خدا گفته اگه کسی تو رو نصیحت کرد، نصیحتش واقعا دلسوزانه بود، ولو اینکه دشمنت هم بود، دشمنت، باز حرفشو گوش بده. گفت خیلی خوب بگو ببینم. حضرت موسی اینجوری کتشو درست کرد، یقهشو درست کرد، گفت بگو ببینم. گفت آقای موسی شرمندم کردی، حرف منو به خدا رسونی، ولی دارم یه حرف جدی بهت میزنم. برو به بنی بشر بگو، به اولاد آدم بگو، در سه جاست خودم میام گولشون میزنم، یعنی بچه هامو نمیفرستم، فرزندانمو نمیفرستم، خودم شرف حضور دارم اونجا، سه جاست پوستشونو میکنم و مطمئن باشن از دست من نمیتونن فرار کنن، مگر اینکه دیگه اخلاصشون خیلی بالا باشه. سه جاست با همه قوا میام. اون سه جا کجاست؟ یک، انشالله فردا شب ادامه اون بحث رو از خواهیم کرد. سلامات بفرستم.